أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی در دنیا و آخرت ما و نسل و ذریه ما را اهل صراط مستقیم که صراط ولایت و محبت امیرالمؤمنین و اولاد معصومینشون هست و صراط براءت و بیزاری و بغض از نسبت به دشمنان اهل بیت هست ثابت قدم بدارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب حتما مستحضر هستید که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم سوره مبارکه حمد را به ازای قرآن قرار داده، یعنی کل قرآن تقسیم می شود به دو قسمت، سوره حمد و مابقی قرآن. انا اعطیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، ما به تو دادیم سبع المثانی را، یعنی حمد را، سوره ام الکتاب را، فاتحة الکتاب را و قرآن عظیم را. به تو دادیم حمد را و قرآن عظیم را، به تو دادیم فاتحة الکتاب را و قرآن عظیم را. خداوند تقسیم کرده اینطور با واو، تقسیم به دو قسمت کرده قرآن را، سوره حمد و مابقی. وجوه مختلفی در ارتباط باهاش هست، بحث ما این نیست که وارد بشیم که چطور سوره مبارک حمد به ازای قرآن هست و هم عرض مابقی قرآن هست. یک وجه شاید این باشه که تمام مابقی قرآن کریم شرح و تفسیر سوره حمده، همه قرآن مابقی قرآن همه تفسیر سوره مبارکه حمد هست. لذا حضرت امیر علیه السلام فرمود کل ما فی القرآن فی الحمد، هر چه در کل قرآن هست در سوره حمد هست. پس بنابراین سوره مبارکه حمد عظمت بسیار بسیار زیادی پیدا می کند، به این اعتبار که حاوی همه حقایق هست، چون تمام حقایق در قرآن هست. وقتی سوره مبارکه حمد به ازای قرآن هست، یعنی شما میتونید اینطور تعبیر کنید فیه تبیان و کل شی، در قرآن است بیان کل شی، آیه قرآن دیگه، لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در قرآن هست. یعنی قرآن کریم کل شی احصیناه فی امام مبین، همه چیز را ما در امام مبین، یعنی در قرآن به یک معنی، یعنی قرآن امام مبین، همه چیز را در قرآن احصاء کردیم، جمع‌آوری کردیم. پس قرآن بیان همه چیز هست، تفصیلا لکل شی. خود قرآن فرموده قرآن چیست؟ تفصیل با صاد، تفصیل، تفصیل کل شی، همه چیز در قرآن بیان شده. پس این تعابیر و این آیات و روایات که داریم که قرآن بیان همه چیز هست را ما میتونیم تقسیم کنیم، بگیم سوره مبارکه حمد بیان همه چیز هست، لا رتب ولا یابسن الا اینکه در سوره حمد هست، بیان کل شی در سوره حمد هست. میتونیم بگیم بیان کل شی در قرآن عظیم هست، یعنی مابقی. چرا؟ چون قرآن تقسیم شده به دو قسمت، حمد و مابقی. کل مابقی در سوره حمد هست، حمد هم باز بشه تفصیل داده بشه میشه کل قرآن. حالا کل شی در قرآن هست یعنی چی؟ یعنی در سوره حمد هست یا در کل قرآن هست غیر سوره حمد، چون قرآن و سوره حمد، یعنی مابقی قرآن و سوره حمد به ازای هم هستند. حالا بحث ما اینها نیست، غرض این که این سوره مبارکه حمد پس حاوی بسیار اسرار و بواطن و تحویلات و معانی مختلف است. اگر کسی مقداری با تعالیم ائمه علیهم السلام آشنا باشه، با روایات، میبینه که ائمه ما چطور از همین سوره مبارکه هم اسرار و حقایق و مطالب عجیب و دقیق استخراج فرمودند، مطالب زیادی. یک بخش سوره مبارکه هم دعا هست، همین آیاتی که بنده اول عرائض تلاوت کردم، اهدنا الصراط المستقیم، دعا هست. خدایا ما را به راه راست هدایت بفرما. دعای قبل سوره هم دعا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا اینجا دعا نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین دعا نیست. اهدنا الصراط المستقیم دعا میشه. تا قبل از اهدنا الصراط المستقیم یک فضایی است، یک حالاتی است، یک سیری است، یک سلوکی است، یک نحو معانی و ارتباط با خداست. از اهدنا دعا می شود. تا قبل از ایاک نعبد و ایاک نستعین خدا را مستقیم خطاب قرار نمی دهیم، از ایاک نعبد خطاب میشه. تا حالا می گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. خود چه جور خدایی؟ خدایی که مالک یوم الدین است. یه دفعه آیه میشه ایاک، تو را می پرستم، از تو استعانت می جویم. از ضمیر و خطاب از غائب به مخاطب میاد. اینا همه درش نکاتی هست. آیات اول از بسم الله تا مالک یوم الدین ذکری از خلق درش نیست، صحبتی از خلق درش نیست، صحبت از صفات و اسماء خداست. الحمد لله رب العالمین، الله رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، صحبت از خداست. از ایاک نعبد صحبت از ما هم میاد، نعبد، ما میپرستیم، صحبت از خلق هم مطرح میشه و در اهدنا تبدیل به دعا میشود. اینا همه نکاتیه دیگه در سوره، همه اینا میتونه بابی بشه برای باز میشه ابوابی به معانی جدید، مطالب جدید. پس ببینید ظاهر امر اینه که سوره مبارکه حمده، 7 آیه است، اما اگر انسان وارد بشه با بسم الله، اصلا سوره هم اصلا قرآن با چه سوره شروع شده؟ ام الکتاب، فاتحه الکتاب، سوره حمد. سوره حمد با چی شروع شده؟ با بسم الله. بسم الله با چی شروع شده؟ با شروع شده، با حرف یا اسم یا فعل؟ حرفه. چرا با اسم شروع نشده؟ چرا با فعل شروع نشده؟ حرف چه نکاتی مگه درش؟ چرا اول قرآن باید حرف باشه؟ چرا حرف چه جایگاهی؟ اینا همش تصادفیه اینا؟ نه، این که عرض میکنیم قرآن اسرار خیلی داره، دقایق خیلی داره، پیچیدگی هایی داره که اصلا به دست ما باز نمیشه، ما نمیتونیم. بعد از با اسم آمده، نه الله، اسم الله آمده، بعد الله آمده، بعد چرا مثلا میتونیم بگیم بسمهی، به اسم او، نگفتیم به اسم او، گفتیم به اسم الله. چرا هو نیامده، هو استفاده نشده؟ چرا بعد از الله رحمان و رحیم آمده؟ این همه صفات دیگه خداوند داره، چرا این دوتا صفت؟ و چرا این دوتا صفت 2 مرتبه در سوره تکرار شده؟ تکرار رخ داده یا نه تکرار نداریم تو قرآن؟ خب اینا همه میشه نکات، مطالب. پس اگر گفته میشود کل قرآن در سوره حمد هست، یعنی کل حقایق عالم در سوره مبارک حمد هست، به شرطی که انسان به سوره مبارک حمد دقیق نگاه کنه، یعنی ذره ذره مطلب، کوچکترین مطلب، حتی مخارج حروف، اصلا کل سوره هم چند حرفه، اسرار درش داره، چند تا کلمه است، خود اون عدد باز اسرار داره، چند تا فعل استفاده شده، چند تا اسم استفاده شده، چند تا حرف استفاده شده، حروف والی چند تا داره، همه اسرار داره. روایات ها، نه که بنده از خودم بگم، سوره هم چند تا، خدا نمیدونم زنده است از دنیا رفته، که از معلمای دوران دبیرستان ما، کلاس اول دبیرستان، یه بار یه سوالی کرد خیلی برای من جالب بود، حالا بقیه دانش آموزا نمیدونم تو فکرشون چی بود، خیلی برای من جالب بود. خب ما اون مدرسه که میرفتیم چندین سال مسیر ما، مثلا از این پله ها میرفتیم طبقه 2، میرفتیم میومدیم، میرفتیم میومدیم، یه دفعه این معلم خیلی باهوش بود، معلم خیلی زرنگی بود، یک باری گفت یه سوال میکنم، مثلا هر کس بگه فرض کن مثلا 10,000 تومان بهش جایزه میدم، اون موقع 10 تومان خیلی بود، همه دیگه منتظر. گفت از وقتی وارد مدرسه شدید تا رسیدین به کلاس چند تا پله آمدید بالا؟ هیچ کی بلد نبود. سالها تو مدرسه رفت آمد کردیم، توجه نکردیم چند عدد پله میایم بالا. نمیخوام بگم مطلب مهمی هستا، ولی او این حساب کرده بود. گفت آقا چرا دقت نکردید شما؟ این همه آمدید رفتید، دقت نکردید چند تا پله است میاد میرید هر روز؟ چند قدم از دم در مدرسه تا دم کلاس چند قدمه؟ میری برمیگردی میشه چند قدم. بعد خود همیشون میخوام دقت ها رو عرض بکنم، بحث من اینا نیست، شب جمعه انشالله وقتمون به مطالب بیفایده چیز نشه، وقت نگذره. میخوام تذکر بدم به اینکه انسان باید خیلی دقایقی هست، ما باهاش اصلا آشنا نیستیم، حواسمون به بعضی نکات ظریف نیست. ایشون میگفت اون زمان، حالا با جمعیت اون موقع تهران، میگفت در هر روز در تهران 70 نفر میمیرند. اون سالا میگفت که بیش از 20 و بله میشه 25 سال قبل، میگفت دقیقا سالی که من بودم 25 سال قبل، میگفتش که در تهران هر روز 70 نفر میمیرند. بعد از ما سوال میکرد، ما کلاس تیسوشان بود، میگفت شما بگید چرا، چرا 70 نفر میمیرند؟ علت این که 70 نفر میمیرند چیست؟ گفتیم عارضه قلبی، سکته مغزی، تصادف، قتل. هر کسی کلاس تیسوشان بود دیگه، هر کسی یه چیزی گفت. گفت نه اینطوری نیست. نه من. گفتیم چطور؟ گفت در تهران حساب کرد روی تخت سیاه، این تعداد جمعیت هست، این ساعت ترافیک هست، این تعداد دقیقه میشه، عمر مفید و متوسط مثلا 70 ساله، در هر روز 70 تا 70 سال به لحاظ دقیقه مردم پشت ترافیکن، عمره تلف میشه، انگار مرد. اون موقع حساب کرد رو تخت سیاه، همشو نوشت دقیق. خب بنده جناب عالی تو مسائل روزمرمون چند ساعت در راه هستم، چند ساعت در ترافیکم، چند ساعت وقتم میگذره، اگر این دقایق رو استفاده کنم چقدر رشد میکنم در طول یک سال؟ مثلا شما روزی 5 دقیقه در نظر بگیر، 365 روزه، میشه 365 تا 5 دقیقه، چند ساعت میشه؟ اگه کسی ماشین حساب بزنه سریع میبینید، مثلا مثال میزنم، میشه مثلا 40 ساعت. خب تو 40 ساعت شما چجور نمیتونی رشد کنی؟ میشه 40 ساعت برای یک موضوع وقت بذاری پیشرفت نکنی؟ میشه؟ نمیشه. شما میتونین 40 ساعت در یک سال روزی 5 دقیقه یا یک صفحه کتاب، یک صفحه کتاب در یک سالش میشه چقدر؟ 365 صفحه کتاب، میشه یک جلد کتاب. یک صفحه کتاب چند دقیقه از من وقت میگیره؟ نمیدونیم. چرا؟ چون دقت نکردیم. همینطور که در امور روزمره زندگی خودمون به خیلی اموری که پیوسته باهاش مرتبط هستیم دقت نمی کنیم، توجه نمی کنیم، لذا فرصت ها رو از دست میدیم، عمرمون از دست میره، عقب میمانیم و حسرت خواهیم خورد. این در امور زندگی دنیوی، در قرآن هم همینه، در قرآن هم همینه، فراوان بی نهایت. طبق فرمایش امیرالمومنین، فرمایش کی آقا؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود عجایب قرآن لا تحصا، قابل شمارش نیست، بی نهایت عجایب هست در قرآن، در همین قرآن. کی بهش بر میخوره؟ ما بر نمیخوریم، ما عجایب نمیبینیم تو قرآن. چرا؟ چون توجه نمیکنیم، بلد نیستیم چطور با قرآن ارتباط برقرار کنیم، چطور استفاده کنیم، چطور نگاه کنیم، رموز قرآن رو چطور استخراج کنیم. با علم ریاضی میشه به قرآن نگاه کرد، با علم نجوم میشه به قرآن نگاه کرد، با علم فیزیک میشه، با علم طب میشود، با علم جامعه شناسی میشود، با علم خانواده میشود، علم دین میشود، تفسیر قرآن، حدیث، اخلاق، همینطور تاریخ، از زوایای مختلف شما میتونید وارد علوم قرآنی بشی و استفاده و استخراج مطالب بکنی. بحثم حالا اینا نیست اصلا، بنده میخواستیم این رو بگیم، این قرآن رو پس باید دقت کرد. پس یه وقتی خدایی نکرده نگیم اه خدایی نکرده تو این جمع نیست قطعا، مثال میزنم، میگیم اه خب امشب آمدیم 3 شب 10 شب 20 شب میخواییم صحبت کنیم در مورد چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. ای بابا ما که بلدیم، اینطوری نیست. اگر اینطور نگاه کنم بگم اهدنا الصراط المستقیم رو بلدم، این که چیزی نداره، این که داریم هر روز میخونیم، یعنی ناخودآگاه یک نگاه خفیف سطح پایین، درسته؟ یعنی ارتباط ضعیف با قرآن برقرار کرد، این آیات که چیزی نداره، که این که بلدیم که مثلا. بعد این باعث میشه قرآن باب نزول انوار خودش به روی ما رو میبنده، چون قرآن حی آقایون، قرآن حی است، شاعر است، یعنی شعور داره، درک داره، از همه عالم بیشتر، از عرش خدا شعور قرآن بیشتره. قرآن شوخی نیست، خیلی مخلوق عجیبی است، یک مخلوق بسیار عظیمی است. علما بزرگان روایات ما فرمودن به شکلی حرف خیلی حقیه، میگه آقا هر وقت دلت برای امام زمان علیه السلام تنگ میشه قرآن رو باز کن نگاه کن، عدل امام عصر. در روایات هم داریم ما، امام عدل قرآن است، شریک قرآن است، ترجمان قرآن است، بلکه خود قرآن است، بلکه امام قرآن است، قرآن امام است، یک حقیقت. دلت تنگ میشه قرآن، این قرآن خیلی عظیمه، این کامل متوجه، لذا شفاعت میکنه روز قیامت. میاد در روایت داره دیگه، میاد با خدا حرف میزنه، میگه این شبها به سختی میافتاد، بلند میشد، منو میخوند، به من احترام میکرد، منو دوست داشت. شفیع اعظم شفعای روز قیامته. قرآن خیلی شعور داره، خیلی میفهمه، زنده است، یک موجود زنده است، کامل کار میکنه. هیچ چیه که نباشه، که البته خود همین خیلی عظیمه، ولی این حداقلای قرآنه، کاربردای حداقلی قرآن. همینطوری یه جایی باشه جنیان نمیتونن بیان اذیت کنن اونجا، هم قرآن باشه همین. لذا امام صادق فرمود من بدم میاد، خوش ندارم شیعیان ما از قرآن، مصحف، همین کتاب چاپ شده که اون زمان خطی بوده، خوش ندارم شیعیان از قرآن برای دفع جنی فقط جن استفاده کنن، بگه تو اتاق بذاریم جن نیاد، شیطان نیاد، اذیت نکنه، بچه ما خواب بد نبینه. یعنی این کاربردم داره، همین که باشه این فواید داره، ولی فرمود شما اکتفا نکنید به این مقدار، از اسرار قرآن بهره ببرید. این اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به راه راست هدایت کن. ما که تو راه راستیم، ولایت امیرالمومنینی، بله داری، اما میدونی صراط چقدر پیچ و خم داره این ولایت؟ میدونی چقدر دقت ها داره، ظرافت ها داره، علمن و عملن. یعنی شما میخوای ولی ولی الله باشی، دوست ولی الله باشی، شیعه امیرالمومنین باشی، میخوای بگی اهدنا الصراط المستقیم، من تو راه راست باشم. میدونی برای این که شیعه امیرالمومنین باشی به لحاظ علمی و به لحاظ عملی چقدر باید دقت ها به خرج بدی؟ میدونی چقدر راه دقیقه؟ احد من السیف و ادق من الشعر، از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره. انبیا زیر بار ولایت موندن، نتونستن تحمل کنن یک مراحلش رو. ولایت خیلی دقیقه، آیات قرآنه، انبیا هم غیر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاتم الانبیا، بقیه انبیا تماما یک جاهایی در یک مراتبی، چون میگه اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کجاست؟ تا کجا ادامه داره؟ تا بی نهایت ادامه داره، همیشه ولایت هست، هر جایی ولایت یک شکلیه. همیشه ولایت این نیست که بگیم خلیفه اول بعد پیغمبر امیرالمومنین است بس ولایت شد، اینم یک ولایته، اینم یک جایی از ولایته، یک جایگاهی است. یک روز جمعه ناخونای دستتو بگیری، اینم از شؤونات ولایته، یعنی مستحب ترین مستحب، جزئی ترین مستحبات هم از شؤونات ولایته. امور اخلاقی ریز، حضرت فرمود اگر دیدی یک کسی حتی داره گناه میکنه، رو تو اونور کن نبینی، که بعدا بگی من ندیدم. چقدر دقیق، اینم از شؤونات ولایته. و ذنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علی نبی نا و علی و علیه، پیغمبر مرسل بسیار عظیم الشانی، حضرت یونس یک کاری کرده، حالا چی هست و داستان چی هست کاری ندارم، یک کاری کرده، میره در شکم ماهی میگه خدایا من ظلم کردم، یعنی اشتباه کردم، یعنی این کار نباید انجام میدادم. فرمود اینجا یک شأنی از شؤونات ولایت، نص حدیثه، یک شأنی از شؤونات ولایت امیرالمومنین رو باید پیاده میکرد، نکرد. یعنی آقا حضرت یونس قبول نداشت امیرالمومنین از خودش افضله؟ چرا؟ قبول نداشت خلیفه پیغمبر آخر از زمانه؟ چرا قبول نداشت فضائل امیرالمومنین رو؟ چرا از من و شما خیلی بیشتر و بهتر و کاملتر و قویتر، پیغمبر خداست. پس چیه ولایت رو انکار کرد؟ چیه ولایت رو قبول نکرد، تحمل نکرد؟ در حد خودش، در جایگاه خودش، توی اون امتحانات سخت و پیچیده و ظریف، او هم در اون رتبه به همون مقدار مکلف به ولایت بود. اونجا نباید نفرین میکرد. شأن ولایت و التزام به ولایت امیرالمومنین اقتضا میکرد که نفرین نکند. نفرین کرد، خدا فرمود تو ولایت علی ابن ابی طالب انکار کردی، برو در شکم ماهی. عذاب یعنی عقاب، تنبیه. خب این ولایت، پس این میگیم اهدنا الصراط المستقیم. این صراط چیه؟ صراط هر چی میری جلو دقیق تر میشه، هر چی میری جلوتر احکام جدید میاد، تکالیف جدید میاد. نمیتونی بگی من صراط رو رد کردم تمام شد. میشه صراط تمام میشه؟ نه، تو بهشتم هست. صراط در بهشتم هست. اصلا صراط تمام نمیشه، چون اگه صراط تمام بشه حرکت تمام میشه. حرکت راه میخواد یا نمیخواد؟ همون راهش صراطه. حرکت تمام میشه، یعنی شما دیگه رشد نمیکنی. بهشتی که درش دیگه رشد نکنم تمام شده، درش لذت بیشتر نبرم، مطلب جدید نباشه، بندگی جدید، انوار جدید نباشه، بهشت نیست دیگه، تمام شده. آ 1 میلیارد سال، 100 میلیارد سال، تمام شد دیگه. آ همه نعمت های بهشت رو دور زدیم، همه عبادتاش هم انجام دادیم، کاراش انجام، تمام شد. مثل که مفاتی، به حسب ظاهرش میگم، مفاتی محدوده. 1 سال، 2 سال، 3 سال شما از اول شروع میکنید، تمام اعمال انجام میدیم، یا تمام شد، همه رو یه دور انجام دادم، به حسب ظاهرش میگم تمام شد. اما اگه مفاتی الجنان بی نهایت جلد باشه تموم میشه؟ نه، صفحه بعد، صفحه بعد، صفحه بعد. این دفعه عمل این شکلیه، اون دفعه عملش این شکلیه، این دفعه طولانیه، کوتاهه، این هست، اون هست، همینطور. صراط اینطوره، اهدنا الصراط المستقیم. تمام نمیشه که صراط، چون حرکت تمام نمیشه، چون توحید بی نهایته. توحید که حد نداره، که چون حد نداره مسیر عبودیت حد نداره. پس صراط تمام نمیشود. صراط چیست؟ ولایت امیرالمومنین است. پس تو همیشه با ولایت مرتبطی. چرا؟ چون الباب المبتلا به الناس است. الباب المبتلا به الناس، همه مردم مبتلای به ولایتن، به این بابن، همه باید از این درب رد شن. درب رد میشی، آقا در رد کردیم دیگه، رفتیم تو اتاق، باشه اتاق بعدی باز باید از این در رد شی، وارد اون اتاق میشی، باز در بعدی، باب بعدی، همه هم اسمش باب ولایت، همش ولایت. آن به آن شما با ولایت مرتبطی. اینطور بنشینم یا اونطور بنشینم، مقتضای ولایت اونه، این مقتضای ولایت نیست. اینطور حرف بزنم یا اونطور حرف بزنم، این مقتضای ولایت، اون مقتضای ولایت نیست، مقتضای ولایت اهدائه. اینطور غذا بخورم، این غذا رو بخورم یا اون غذا رو بخورم، این لباس رو بپوشم یا اون لباس رو بپوشم، همه یک طرفش ولایت امیرالمومنین، یک طرف نیست. هرچی حقه، درسته، صدقه، نوره، ولایته، ولایت امیرالمومنینه. هرچی نیست، انسان عقب میندازه، نگه میداره، متوقف میکنه، عقب گرد میده انسان رو، این مقتضای ولایت اعدائه. اینه که همه دین شؤونات ولایته، همه دین. لذا او باب لذا این صراط، همیشه انسانها در صراط دارن حرکت میکنن، همیشه هم با ولی الله مرتبطه، بفهمن یا نفهمن. پس اگه میگیم اهدنا الصراط المستقیم و بلافاصله بعدش میگیم صراط مستقیم ولایت اهل بیت هست، حواسمون باشه این صراط تمام که نمیشه. که در زیارت امین الله، در اون فقرات اول، اون بخش اول زیارت میگیم مفارقتن لاخلاق اعدائک، هر اخلاقی مال اعداء تو هست خدایا، یعنی اعداء اهل بیت، اعداء خدا، دشمنان خدا و اهل بیت، هر اخلاق اسم، من میخوام مفارقت کنم ازش، جدا بشم مثلا از اون اخلاق. خب میخوای از اخلاق اعداء مفارقت کنی، به اخلاق چه کسی میخوای متصف بشوی و متخلق بشوی؟ یعنی میخوام متخلق بشم به اخلاق اولیائک، معناش این میشه دیگه. تمام میشه این سیر؟ نه، همیشه هست، همیشه یک اخلاقی دارن اولیاء الله بالاتر از تو، باید متخلق به اخلاق او بشی. باز میری کلاس دوم، باز باید متخلق به اخلاق کلاس سومی بشی. میری سوم، چهارم، چهارم بشی حضرت نوح، بشی حضرت آدم، بشی انبیا که نمیشه، انسان ماها که نمیشه، نبی نمیشه. مثال میزنم، نبی هم بشی باز این راه ادامه داره، این اهدن از صراط المستقیم خیلی دامنه داره. حالا یکی از اون شؤونات صراط مستقیم، چون میدونید صراط مستقیم وقتی بیان میشود ولایت امیرالمومنین، این ولایت سکه دروست، شمشیر دو پهلوست، دو دمه. فقط ولایت امیرالمومنین نیست، براءت از اعدای امیرالمومنین هم هست، اینم صراط مستقیمه. ما ولایت بدون براءت، بهشت بدون جهنم، رحمت بدون غضب نداریم، نور بدون ظلمت نداریم، عقل بدون جهل نداریم. هم جهنم هست و ابدی است، هم بهشت هست و ابدی است. بفرمایید. در بهشت اعمال هست، عبادات هست، ولی این شکلی نیست. شما فرض بفرمایید، مثلا فرض کنید سیب بهشتی چقدر لذت بخشه، خیلی بی نهایت. همونجا در همون بهشت شما رو مکلف میکنن، مخیر میکنن، میگن میخوای سیب رو بخور، میخوای نظر به وجه خدا کن، نظر به وجه خدا عبادته، میگه اونو میخوام، اون خیلی لذتش بیشتره. لذا فرمود اذا تنعم اهل الجنه بنعم الجنه تنعم اهل الله بلقاء الله. در همون بهشت بعضیا مشغوله عبادت خدا از طریق خوردن، آشامیدن، نکاح کردن، در حور و قصور استفاده کردن، اینم عبادت خداست. بعضی ها همونجا مشغول یک عبادت بالاتر، نظر به وجه الله میکنن. در بهش نه، اصلا مقتضای گناه نیست عبادت. اصلا بهش یادتون باشه، این که فکر میکنن، بعضی فکر میکنن بهش یه بخور بخواب خوشگذرونیه، بله خوشگذرونیه، ولی صفر تا صد همش عبادته، چیزی غیر از عبادت خدا در بهش نیست. اصلا ارزش انسان به بندگی خداست. وقتی خدا بخواد به یک کسی توهین کنه، میگه منو عبادت نکن، برو هر کار دلت میخواد بکن. بعد این همه ما اینجا ریاضت افراد بکشن بهشتی بشن، بعد تو بهش خدا ولش کنه به حال خودش، بگه حالا برو هر کار دلت میخواد بکن. نه اینطور نیست، خدا نمیخواد ما رو حیوانیت در ما قوی بشه، بخور بخواب خوش بگذر، نه بخور، اما خوردنت عبادت باشه. در بهش این اتفاق میفته، بهش همش عبادته، همش عبادته، همش رشده. لذا در بهش همه رشد میکنن، همه رشد در بهش تمام نمیشه. خب پس این صراط مستقیم دو بعدی است، صراط مستقیم و هو امیر المؤمنین یا ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام که در روایات آمده. این صراط مستقیم فقط ولایت نیست، براءت هم هست. شما قرآن رو میبینید هم صحبت از فرعون دارد، هم صحبت از موسی علی نبینا و علیه السلام، هم صحبت از نمرود و شداد و قارون و کفار، هم صحبت از ائمه طاغوت دارد، امام عدل، امام ظلم، امام نار، هم امام نور، امام جنت، امام عدل، امام قسط، امام متقین. هر دو قرآن، هر دو قرآن تمام نمیشه که. قرآن قیامت هم هست یا نیست؟ بله، تا بی نهایت قرآن از کلام خداست، زوال پذیر نیست، فنا پذیر نیست، همیشه هست، همیشه این موازنه هست، مقابله هست. همیشه اهل جهنم اهل بهشت را نگاه میکنند و حسرت میخورند و حسرت عذاب اونهاست، و همیشه اهل بهشت اهل جهنم را نظر میکنند و لذت میبرند از اینکه اونها عذاب میشوند و اینکه من اونجا نیستم، جای من اونجا نیست، من تو نعمتم. همیشه این ارتباط هست، ارتباط تقابلی. لذا مفارقتن لاخلاق اعدائک هم جزء صراط مستقیمه. وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی پیوسته من رو به خدا کنم، پشت به دشمنان خدا همیشه، یا بفرمایید پیوسته پشت کنم به دشمنان خدا و رو کنم به خدا و اولیای خدا، همیشه این هست. پس این اهدنا الصراط المستقیم، این صراطی که بی نهایت هست و ادامه دار هست و بسیار دقیق و لطیف و ظریف هست، پیوسته هم هست، برای همه طبقات خلق هم هست، برای انبیا هم هست، برای ملائکه هم هست، برای همه هست. این دو طرف هست، هم شؤونات ولایت و تجلیات ولایت همیشه هست و ظریف و لطیف و دقیق می شود، هم اون طرفش. و بحث من در این سه شب این طرف اون طرفش هست، که دقت کنید شؤونات ولایت اعداء اهل بیت و شؤونات بحث براءت و تبری هم بی نهایت هست و دقیقه. فکر نکنیم موضوع براءت یک موضوع ساده راحته. ما که دیگه همه چی در مورد براءت فهمیدیم، اصلا اینطور نیست. همیشه هست این بحث براءت، در جاهای مختلف به شکلهای مختلف خودش نشون میده. هر کس هر کجای عالم، در هر عالمی از عوالم، هر خطایی، هر سهوی، هر نسیانی، هر اشتباهی، هر مکروهی، هر معصیتی ازش سر بزند، خواسته یا ناخواسته، عمدی یا غیر عمدی، دانسته یا نادانسته، متمسک شده است به ولایت اعدای آل محمد علیهم السلام. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. چون پیوسته هر آنچه ظلمت هست مال اونجاست، هر آنچه توقف هست، مانع هست، سد هست، حجاب هست، هر چی که هست که شما رو نگه میداره شؤونات ولایت اونهاست. لذا فرمود اعدا اونا اصل و کل شر، اصل همه شرور، شک شر، زن و گمان شر، رأی و نظر شر. شک داشته انسان مشکوک خوبه؟ شک خوبه یا علم خوبه؟ شک بده دیگه، علم خوبه. این شؤونات ولایت اعدای اهل بیت، هر کسی شک داره علم نداره، این یک طوری اون طرفیه. به وظیفش عمل کنه، وظیفشو نمیدونه، وظیفشو عمل نمیکنه، این اون طرف است. براءت فقط یک جنبه اعتقادی، یک قسمت از ماجرا نیست. ما براءت خلاصه کردیم فقط در یک موضوع خیلی کلی که الحمدلله اونو فهمیدیم، خیلی شکر داره ها، شکر اصلا قابل شکرگزاری نیست، نمیتونیم شکرش کنیم. همین که فهمیدیم که اون کسی که بعد از پیغمبر اکرم بر مسند خلافت نشست قاصبه، ظالمه، خبیثه، منافق اول عالمه، همین که فهمیدیم خودش یک بخش مهم و اساسی از کار انجام شده. اما براءت و شناخت دشمنان و موضوع تبری به این مقدار خلاصه نمیشه، خیلی شؤونات داره. کفر یک ملتیست، یک دولتیست، یک خانهیست، یک داریست، یک بیتیست، برای خودش حسابی پیچیدگی ها و دقایق و ظرایف داره. چرا؟ چون از شؤونات صراطه، صراط بی نهایته، براءت هم یک طرف صراطه، اونم بی نهایته، ولایت هم یک شأنی از صراطه، صراط مستقیم، اونم بی نهایته. شما میگه آقا ولایت امیرالمومنین، با توضیحاتی که عرض کردم مختصر، ولایت امیرالمومنین فقط اینه که من اعتقاد داشته باشم حضرت خلیفه اول بعد پیغمبره؟ نه، فقط این نیست، یه بخشی از ماجرا. هر مقدار در فضائل حضرت رشد کنی، مقامات امیرالمومنین رو بشناسی، اخلاق حضرت رو بدونی، سیره حضرت رو بدونی، مستحبات، سنن، آداب، همه جزء ولایت هست یا نیست؟ بله. اون طرف هم همینه، هر آنچه مربوط به اعدا هست، از اخلاقشون، رفتارشون، سننشون، آدابشون، قصدهاشون، نیتهاشون، درجاتشون، همه اونا یک درجه، اولی بدتر یا دومی، دومی بدتر یا سومی، سومی بدتر یا معاویه، معاویه بدتر یا یزید، یزید بدتر یا عمر سعد. رابطه من با اینها باید چطور باشه؟ بغض من چقدر باید باشه؟ ها مثلا همه اینا در اونا هم درجات داره. این طرف سلمان با ابوذر فرق داره، ابوذر با مقداد فرق داره، هر کدوم یک کاری میکنن، یه وظیفه‌ای دارن. این طرف درجات داریم، اون طرف هم درجات داره. این طرف نمیتونیم بگیم خب ما اهل بیت رو قبول داریم، بقیه دیگه شیعیان اصلا کار نداریم، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، سلمان، غیر سلمان، علما، غیر علما، سادات، غیر سادات، کار به هیچ چی دیگه من ندارم. میشه؟ نمیشه. شؤونات ولایت امیرالمومنینه که این ولایت برداری بیاری در مقام شیعیان درجه بندی کنی، دسته بندی کنی، طبق دسته بندی که خود اهل بیت فرمودن معتقد بشی و طبقش عمل کنی. اون طرف هم همینه، اون طرف هم درجات دارن و اهل بیت بیان کردن، آخه اینا دقیق بیان کردن. حق نداری همه رو با یک چوب برانی. یک سنی مستضعف، حضور شما عرض کنم، بقال سر کوچه ای که اصلا هیچ کاری به چی نداره، سوادم نداره، اینو میخوای با اون کسی که داره در عربستان کتاب می‌نویسه ضد شیعه یکی کنی؟ این با اون یکیه؟ همه رو میخوای با یک چوب برونی؟ همه رو یه جور میخوای دشمن بداری؟ از همه میخوای یه طور براءت بجویی؟ نمیشه. کسی که علناً نستجیر رو به لال ایاز و بله، گفتنش هم سخته، جسارت میکنه، فحش میده به امیر المومنین، نستجیر رو به لال. اینو میخوای با یک سنی که میگه بابا من عمر ابوبکر رو دوست دارم ولی علی ابن ابی طالب هم دوست دارم، حاضر نیست فحش بده به امیر المومنین، جهنمی گمراه، من کاری به اوناش ندارم، ولی این با اون یکی نیست. این طرف هم درجات داره، این طرف هم نظام داره، قاعده داره، حساب و کتاب داره، همه با هم یک جور نمیشه. امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، در کافی است، کتب متعدد، سریعا فرمود خوارج با اهل صفین یکی نیستن، خوارج با طرفداران معاویه یکی نیستن. فهمون اینا دو مدلن، دو دستن. از نظر من علی ابن ابی طالب علیه السلام اینا یک دسته نیستن. فهمون لیسه من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فاصابه، کسی که دنبال حق بود و به گمراهی افتاد نیست مانند کسی که دنبال باطل بود و به باطل رسید. یک کسی عنود خبیثه، ولی یک کسی نه خبیثانه است، نه خبیث، خبیثانه، یعنی داره آب به آسیاب خبیثا میریزه، ولی خودش که به اون اندازه خبیث نیست که. لذا ائمه ما اون خانه اون طرف رو، دار و دسته اون طرف رو، محیط ظلمانی رو درجه بندی کردن و از ما خواستن با همه یک جور نباشیم. ما حق نداریم با همه اونا یک طور باشیم، دسته بندیه. حق نداری بگی بچه هاشون هم کشته شد که شد، حق این کار نداری. اون بچه از نظر ائمه ما، اون بچه هنوز مکلف نیست. ائمه فرمودن هر کسی قبل از سن تمییز و بلوغ از دنیا بره، روز قیامت یک صحرایی به نام اعراف میاد، انبیا بهش ارسال میشن، نبی او رو در اونجا دعوت میکنه، ممکنه قبول کنه بره بهش، ممکنه قبول نکنه بره جهنم. کسی که هنوز تکلیفش معلوم نیست بهشتی یا جهنمی، چه براحت میجویی ازش؟ چرا از کشته شدنش خوشحالی؟ به چه دلیلی؟ اصلا نسون یهودی، بابای آتئیسته، بابای یهودیه، پدر ضد خداست. این بچه که از 2 سالشه که چه کار داری باش؟ اه 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 مثال میزنم ها، یه وقت آدم میگه من از اینم براحت میجستم، آها براحت حساب کتاب داره، اینم درجات داره، اینجا هم کلاس درس لازم داره، یاد بگیر آدم. کسی که ناسبیه با کسی که ناسبی نیست اما سنیه متفاوته. ما اون در این جلسه شبای جمعه مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها، فایلش هم تو کانال هست، جلسه گذشتهش نه امشبش، 2 هفته قبل، اینا رو مفصل تقریبا توضیح دادم. درجه بندی داره، بعضیا از اونها عبادتشون قبول نمیشود، بعضیا عبادتشون گناه نوشته میشه براشون، متفاوتن. ائمه فرمودن متفاوتن. یه کسی از اینا قرآن میخونه خدا قبول نمیکنه، میگه قرآنشو قبول نکنه. یه کسیشون قرآن میخونه خدا میگه بزنید تو سرش. یه کسیشون قرآن میخونه خدا میگه لعنتش میکنم، خودم لعنت میکنم. قرآن میخونه لعن میشه، خدا لعنتش میکنه. نماز میخونه خدا لعنتش میکنه. این غیر از این نماز، غیر از اون نماز اون آدم دیگه است. نماز میخونه قبول نمیشه، خدا میگه نه قبول نیست، ولایت نداری قبول نیست، بی نهایت نماز بخونی قبول نیست، باید ولایت داشته باشی. درسته این بی نهایت بخونه قبول نیست، عابد نیست، مؤمن نیست، قبوله، این در صراط مستقیم نیست، ما با او برادری نداریم، اینا درست. اما این با اون کسی که عبادتش مساوی با سرقت و زنا هست و برش گناه می‌نویسن عبادت، این با اون مساوی نیست که، من حق ندارم اینو با اون مساوی بگیرم. لذا ائمه ما فرمودن یه وقتی ناسبیه با تعریف خاص، که حالا در این 2 شب آینده اگر توفیق بشه و بعضی مطالب رو بشه بیان کرد عرض خواهم کرد، بعضی از اونها فهمونده ناسبیه، خونش هدره، خونش حلاله اصلا، یعنی هیچ ارزشی نداره، فهمونده از سگ نجستره، از سگ پستره، هیچ هیچ نباشه بهتره. تو بعضی از روایات داره امام فرمود اگر میتوانی، که البته در دوران غیبت نمیشه این کارو کرده، حواستون باشه، فقط در اون زمان چون خود امام به یک فرد خاص اجازه دادن، اجازه عمومی ندادن اهل بیت، به اون فرد فرمود اگر میتوانی توی کوچه جایی طوری که کسی بر علیه تو نتواند شاهدی بیاورد، از نواسب، نه سنیا، از ناسبی ها دیوار روش خراب کنی بمیره، بکن. ناسبی انسان ضد بشریت، ضد حقایق، ضد همه چیه، باز من بره. اگه میتونی بکن، فهمون در جان تو مهمتره ها، کسی نبینت ها، فهمون اگه میتونی هولش بده تو دریا، غرق بشه بمیره. مالش هم احترام نداره، مالک مالش هم نیست، قاصبه، کلن قاصبه. این همه اینجورن، همه سنی ها این حکمشون، نه ما براحت میجوییم، گفتم برادری در کار نیست، هیچ اشتراکی در کار نیست، ولی این مخالف با اون ناسبی یکی نیست که، درجات داره، مثل اینکه این طرف درجات داره در شیعه، مگه در موالات مگه درجات نیست؟ چرا در براءت هم درجاته. و وقتی درجات ایجاد شد، اختلاف احکام ایجاد میشه، اختلاف احکام میاد، اختلاف رفتاره، با این باید یه طور رفتار کنید، باید با اون یه طور رفتار. لذا شما میبینید حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت یه جا فرمودن برید بهشون پول قرض بدید، نمیدونم برید عیادتشون، برید تشییع جنازه شون. یه کسی هم فرمودن اصلا دفنش هم نکن، دفنش هم نکن، کفنش هم نکن، سگ ها بخورنش بهتر. این یک افراد، اون یک افراد درجات مختلف. این داستان تبری و براءت هم باید یه خورده در ذهن های ما ساماندهی بشه، شکل پیدا کنه، نظم پیدا کنه، حساب کارمون رو بدونیم چی هست، تکلیفمون بدونیم. بالاخره فرق یهودی با مسیح، حالا من در داخل جهان اسلام دارم صحبت میکنم این یکی دو شب، اما مسیحی هم همینه. فرق مسیحی با یهودی چیه؟ با ضد خدا چیه؟ با بی خدا چیه؟ با سنی چیه؟ با ناسبی چیه؟ کدومش بدتره؟ کدومش بهتره؟ کدوم هر کدوم چیکار باید بکنی باهاش؟ چطور رفتار کنی؟ میشه مثلا طبیب مسیحی آدم بره با اون قرارداد ببنده که به انسان خدمتی بکنه؟ میشه نمیشه؟ و احکام مختلف میاد، چون تفاوت درجات هست تفاوت احکام هم میاد. ما نمیتونیم همینطور کورکورانه حرکت کنیم، برای خودمون یه دین بسازیم شخصی. من نظرم اینه، من خوشم نمیاد، من بدم، من اینطور دوست دارم، من خب این خروج از خود، این خروج از ولایته، خود این یک نحوه بیعت شکنی با امیرالمومنینه، چون از اون مرام حضرت، از اون خواسته حضرت من خارج شدم. حالا انشالله اگه توفیق باشه قطعا این بحث به یکی دو سه شب جمع نمیشه، ولی هم بابش باز بشه، حداقل عنوان موضوع مطرح بشه که بابی برای تحقیق باز بشه، خود انسان ذهنش دقیقتر و متمرکزتر روی این موضوع بشه انشالله. خودش امیدواریم که به عنایت امام اصل علیه السلام یا ابوابی از معارف و خیرات به روی همه ما باز بشه انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.